اون دیده و رفت و سفر کرد، فرهنگ های اونا رو مطالعه کرد، حتی از مؤسسات فرهنگ نویسی بازدید کرد، فرهنگی به روز بنویسه با شیوه به روز برای استفاده عموم، و فرهنگ خودش رو تدوین کرد. فرهنگش بسیار مورد توجه واقع شد و در اتفاقا شهرت استاد معین هم بسیار نقش داشت.
حالا اون که خیلی آثار ادبی، تحقیقات ادبی داره، ولی با این فرهنگ بیشتر شناخته شده.
و حالا این رو شاید وقت کمه، ولی حالا نام استاد معین اومد، من کمتر شخصیتی دیدم در حوزه ادبیات، فرهنگ، زبان فارسی که شهرت عام استاد محمد معین رو پیدا کرده باشه در اون دوره کوتاه زندگیش. میدونید که دوره فعالیت علمی استاد معین حدود قدری بیش از 2 دهه بود، و این میزان که تقریبا کمتر شهری هست که نامی از نام استاد معین برای یکی از خیابان‌های اون نباشه، یه توفیق خدادادهی، یه مقبولیت عام می پیدا کرده.
یکیش هم این فرهنگ معین هست که خیلی کاربرد پیدا کرد، مردم مراجعه کردن بهش.
البته خب علامه دهخدا و کسان دیگری هستن، ولی تو نسل جدیدی که دانش آموخته ادبیات در دانشگاه بودن، استاد دانشگاه بودن، دانشجو داشتن، استاد معین از کسانی بود که کمترین دوره فعالیت رو داشت و بیشترین مقبولیت و شهرت عام.
این مقبولیت علمی و البته شخصیت علمی که ایشون داشتن، حالا چون شنوندگانمون شاید برشون جذاب باشه که در وصیت‌نامه نیما به دکتر معین اجازه داده شده که آثار نیما رو جمع‌آوری کنه. نیما ذکر کرده با اون که من ایشون رو از نزدیک ندیدم، یعنی دیداری با هم نداشتم، ولی معین شایسته تا این کسی است که
بعد تو میدونسته که از این شعر،
بله، اصلا ارتباطی هم با شعر نو و اون جنس شعر نداره، ولی به اعتمادی که به منش علمی و محققانه دکتر معین داشته این وصیت رو کرده. وصی نیما محسوب
قبول خاطر و لطف سخن خدا داد
است.
گاهی اوقات تمام این عوامل رو کنار هم میذاریم، باز میبینیم یه آنی در اون بوده.
بله،
که
بله، بله،
همه رو شیفته.
این یه دلیل خیلی فیزیکی و مشخص نمیشه پیدا کرد گاهی.
و خدمت شما عرض کنیم که در همین دوره یکی از کسانی که به فرهنگ نویسی و به فرهنگ عمومی کشور ما خیلی خدمت کرد، مرحوم عمید بود، حسن عمید. یکی از، با اینکه تحصیلاتش زبانشناسی یا ادبیات نبود، فرهنگی رو بنیان گذاشت، ابتدا به صورت یه فرهنگ جیبی که بعد 1 جلدی، بعد 2 جلدی، تقریبا فکر کنم 1308 اون فرهنگ جیبیشون منتشر شد، اوایل دهه 30 فرهنگ 1 جلدی، دهه 40 2 جلدی، و یه فرهنگ 10 جلدی رو هم بنیان گذاشتن.
پس عمید پیش از معین این کار رو کرده دیگه،
اون جیبیش آره پیش از معین مقدم. بعد و با این کار، و نکته مهمتر این که پرکاربردترین فرهنگ در زبان فارسی که مردم، یعنی عموم مردم و در خانه اکثر تعداد بیشتری از مردم ایران بوده، فرهنگ عمید بوده، و در زمان خودش فرهنگ بروزی بوده، نیازهای یک کاربر عمومی رو تا حد زیادی رفع می کرده. ویژگی کارش هم ویژگی جالبی بوده که ابتدا از یک فرهنگ کوچک شروع کرده و مرحله به مرحله این فرهنگ خودش رو وسعت و گسترش داده، و امروز من گمان میکنم که در فرهنگ نگاری، مخصوصا در بخش خصوصی، با ملاحظات اقتصادی که این دارن، این شیوه امروز اگر کسی میخواد به فرهنگ نویسی روی بیاره و فرهنگ جدیدی رو تدوین کنه، روش خوبی هست.
بسیار عالی. البته این بحثی که میتونه ادامه پیدا کنه، ما به فرهنگ های رایج روزگار خودمون مراجعه کنیم، بیشتر بشناسیمشون، مبانیش و اینکه انگیزه خلق همچین فرهنگی، نوشتن همچین فرهنگی چه بوده، وقتی حالا دانشنامه به تعبیر شما لغتنامه دهخدا هست، چه نیازی هست که معین باشه، وقتی معین هست چرا مردم به امید مراجعه کنن و از این دست امور که قابل تحلیل و توجیه هست. ان شاءالله فرصت دیگری در برنامه دیگری که باز شما بزرگوارانه بپذیرید و زحمتتون بدیم خدمتتون خواهیم رسید، در این موضوع هم صحبت خواهیم کرد. یک آسمان نگاه رو در برنامه امشب به پایان میبریم.
رسم بدهدی ایام چو دید ابر بهار، گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد، گریش بر سمن و سوسن و نسرین اسم بعد اهدی ایام شدید عبر بها گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد.
در برنامه از پارسی تا فارسی تلاش همه دستندرکاران برنامه این بوده که همراه با شما شنونده های خوب هموطن آموزش صحیح و درستی از زبان فارسی داشته باشیم و رسیدن به ارزش های کاربردی زبان فارسی رو مد نظر قرار بدیم و اینکه بیاموزیم چه واژه هایی رو باید به کار ببریم در زندگی روزمره خودمون، در گفتگوهای روزمرمون، و چه واژه هایی رو به کار نبریم. اما بریم بیاموزیم با هم همراه شما شنونده های خوب واژه های جدید فارسی رو در یک اشاره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان.
از اینکه شنونده این برنامه هستید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. در این قسمت از برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم درباره واژه ماده یا ماده خدمتتون توضیحاتی عرض میکنم. ما دو واژه داریم که با یک املا نوشته میشن و تفاوتشون فقط در گذاشتن یا نگذاشتن یک تشدیده. یک واژه ماده داریم که دال مشدد میشه، یعنی ما بر روی حرف دال تشدید میذاریم و به صورت ماده میخونیمش، و یک کلمه ماده داریم که حرف دال تشدید نداره و نباید بر روی اون تشدید بذاریم. خب اینا چه فرقی با هم میکنن؟ ماده و ماده دو تبار و ریشه و دو معنای کاملا متفاوت دارن. ماده یعنی اون کلمه‌ای که دال تشدید نداره. ریشه و تبارش در زبان فارسیه، یعنی از زبان دیگه‌ای وارد زبان فارسی نشده و متضاد واژه نر هست. ما در یک ترادف یا یک تضاد معنایی که به کار میبریم نر و ماده و به غلط میگیم نر و ماده، یعنی دال و مشدد تلفظ میکنیم، باید بگیم نر و ماده. پس ماده به معنای جنس مؤنث هست و در مقابل جنس نره و در زبان فارسی ریشه داره. اما واژه ماده که دال به صورت مشدده تشدید داره از زبان عربی وارد زبان فارسی شده و به معنای جوهر و چیستی یک شیء هست. ماده رو همون جور که شما بزرگواران میدونید ما در زبان فارسی حتی به صورت جمع مکسر هم به کار میبریم و میگیم مواد. مواد جمع مکسر ماده هست که همون جوهر و چیستی یک شیئه، اما ماده که جنس مؤنثه رو نمیتونیم جمع مکسر ببندیم و خود این هم باز نشون میده که ما دو تا کلمه داریم که یک املا دارن و تفاوتشون در یک گذاشتن یک تشدیده و با دو معنای متفاوت اینها دارن به کار میرن. بنابراین واژه ماده از زبان فارسی اومده و به معنای جنس مؤنثه، اما واژه ماده ریشه در زبان عربی داره به معنای جوهر و چیستی یک شیء هست. امیدوارم که توضیحاتی که در این باره خدمتون مطرح کردم مفید باشه. تا فرصتی دیگر خدا یار و نگهدارتون.
جنون من فسون تو، حکایت درون تو، خراب حال زار من بیا، گذار من دیار تو، بهار بی غبار تو، صدای بی قرار من بیا. نفس برای تو، نگاه و انتظار من بیا، گذار من دیار تو، بهار بی غبار تو، صدای بی قرار من بیا.
مرا با تو ماجرایی هست.
شنونده های عزیز برنامه از پارسی تا فارسی، رسیدیم با همراهی شما به بخش چالش های گویش های محلی در کشور عزیزمون ایران و نقد و بررسی لهجه ها و گویش های مختلف زبان فارسی. بریم که با هم گم شده در مهر رو بشنویم.
شده در مهر.
به نام خداوند جان و خرد، عفت امانی هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه گویش ها و زبان های ایرانی.
با موضوع بررسی گویش ها و زبان های ایرانی نو از گروه گویش ها و زبان های ایرانی فرهنگستان با شما هستم. در برنامه‌های پیشین به بررسی زبان لوری پرداختم و انواع و گونه‌های اون رو براتون توصیف کردم.
دستبندی های جغرافیایی رو گفتم، دستبندی های زبان شناختی رو توصیف کردم، لوری بختیاری و لوری شمالی رو با شهرهای مختلفی که در اون گفتگو میشه براتون توصیف کردم. در این برنامه میخوام بپردازم به لوری بوی رحمتی. همونطور که گفتم لوری بوی رحمتی از گونه جنوبی زبان لوریست، از دید رد شناختی نیست، از زبانهای ایرانی نوع شاخه غربی جنوبی، یعنی همون دستبندی کلی که برای زبانهای لوری وجود داره. همراه گویش لوری بختیاری و لوری لرستانی عرض کردم که سه گونه اصلی زبان لوریست. خیلی مهم نام این گویش و خیلی خب بررسی های امروش انجام شده. به طور خلاصه براتون اینو بگم که نام این گویش یعنی لوری بوی رحمدی برگرفته از نام ایل بوی رحمد است. درباره ایل هم که براتون مفصل توضیح دادم. در گذشته کوه گیلویه نام داشته، در واقع کوه گیلویه بوده، کوه گیلویه. این تحولات آبایی اون رو تبدیل کرده به کوه گیلویه. در همه حال همه رو بهتر به کار نبریم دیگه. در متون جغرافیایی تاریخی در عمده اونها از کوه گیلویه با نام رم گیلویه نام شده یا معرب اون جیلویه. معرب اون یعنی عربی شده گیلویه. در عربی گیه وجود نداره دیگه، مثلا گیلان رو جیلان تلفظ میکنن، یا گیلویه ما رو در همین کوه گیلویه جیلویه تلفظ میکنن. این رم یکی از رمهای فارس. رم هم یعنی بخوام خلاصه بهتون بگم یعنی مناطق عشایری و کوچنشین. نام کوه گیلویه نخستین بار در کتاب مسالک و ممالک، المسالک و الممالک اثر ابن خردادبه در قرن 3 هجری آمده و نشون میده که گیلویه یا جیلویه در اصل نام یکی از سران طوایف کوچ نشین ساکن در منطقه است در حدود 14 فرسخی شیراز. حدود سال 300 هجری میخوام فقط سرنوشت فعلا فقط کوه گیلویه رو براتون بگم و که چطور شد که این دو شاخه سرزمین های لورنشین به وجود آمدن. در حدود سال 300 هجری سرزمین های لورنشین به دو بخش لور کوچک شامل استان های ایلام و لرستان و لور بزرگ شامل سرزمین های بختیاری، کوهگیلو و بوی رحمد و ممثنی تقسیم شده بود. ببینید این تقسیم بندی فقط بر مبنای در واقع تعداد و حجم است، هیچ دلیل فرهنگی دیگه ای نداره که اون لور شمالی این لور جنوبی، نه اون تقسیم بندی جغرافیایی است. به لحاظ جغرافیایی یک سری از شهرها در نوار شمالی این منطقه قرار می گیرند، یک سری در نوار جنوبی. این تقسیم بندی هم همینطور لور کوچک بخش هایی شامل حجم و تعداد کمتری میشه، بخش های شامل حجم و تعداد بیشتری میشه. حالا اون مرزه چیه؟ مرز طبیعی این دو بخش رود دز است. این رود براتون خیلی میگم یه ماجرای اصلا تأثیر رودها در تقسیم بندی های زبانی و فرهنگی ایران رو. این رود یعنی این رود اومده این دو بخش رو از هم جدا کرده و باعث تفاوت زبانی و آبایی شده، یعنی این سوی رود و اون سوی رود خیلی چشمگیر شده تفاوتشون. کار کرده رود به عنوان در یک جامعه زبانی و تقسیم اون رو به گونه های مختلف در ایران سابقه داره. در برنامه هایی که درباره گیلکی داشتن از سپید رود براتون نام بردم، اون سوی آبی و این سوی آبی، آثار کهن براتون مثال آوردم که دقیقاً با همین عنوان از اون نام بردن، یا به قول مردم منطقه بیه پیش و بیه پس. اساس تقسیم بندی اون سپید رود است. در جنوب در سیستان پشتابی و شیوابی دو گونه زبانی که در گویش گونه سیستانی در منطقه سیستان وجود داره، بلوچستان امری دیگر است که حلیل رود یا هیرمند اساس اون تقسیم بندی است و اینجا هم رود دز برای گویش بختیاری، بهتره بگم لوری به طور کلی. خب پس به این اساس تقسیم بندی پی بردیم در یک جامعه زبانی دیگه. پیرامون مناطقی که گویش لوری بوی رحمدی در اونها رواج داره گونه های دیگری از زبان لوری نیست صحبت میشه که با لوری بوی رحمدی همسانی های زیادی داره. مثلا لوری ممثنی دقیقا در جنوب بوی رحمد، لوری دهدشتی در غرب بوی رحمد، گویش طوایف تیبی یا بهمعی در شمال غرب این منطقه، اینها با بختیاری با زبان بختیاری رایج در شرق خوزستان نیز شبیه. ببینید هر یک از اینها با یک منطقه زبانی شباهت‌هایی دارن. دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. یکی از این دلایل همسو بودن اونها از دید ردشناختیه و یک دلایل دیگه همسان بودن به لحاظ جغرافیاییه که ممکنه در یک دوره خاصی برخی از این طوایف مناطق دیگه کوچ کرده باشن. ولی خب همسانی ها و همانندی هاشون سبب میشه که اینها گاهی تفاهم و تفاهم داشته باشن و گاهی تمایز ها باعث میشه که نداشته باشن. اما لوری بوی رحمدی ویژگی های شاخص آوایی گویش های جنوب غربی رو نیز به خوبی نشون میده. من براتون مثال زدم از اون خوش همخوان شعوته، مثلا در لوری بختیاری مشت مست هست، چاشت چاست هست، در لوری بوی رحمدی هم به همین ترتیبه، منتها بیشتر ته پایانی هم هست میشه، یعنی افزون بر این که ش به س تبدیل میشه ته هم هست میشه، مثلا مشت مست یا انگشت انگست، چاش چاست، در حالی که در لوری بختیاری ت بر برخی از بافت ها باقی میموند، همه جا حذف نمیشد. یک ویژگی شاخص دیگر اون در تبدیل یه به جه براتون گفتم و حتی پیشینه باستانی اون رو، این برمیگرده به یه آغازین ایرانی باستان که مانند خیلی دیگه از گویش‌های جنوب غربی ایران در لوری بوی رحمدی نیز به جه تبدیل میشه. مثال معروف همیشگی رو میارم، جم که یمک تبدیل به جم شده به معنی جفت یا دوقلو، یا یوهواهنه که تبدیل شده به جخون به معنای خرمن. ببینی این یه آغازین تبدیل به جه شده، تلفظ آغازین ایرانی باستان اون تبدیل به جه شده به معنای خرمن. به لحاظ واژه‌شناسی در گویش لوری بوی رحمدی یکی دو تا همخوان خیلی خاص داریم که متفاوت است با دیگر گونه های لوری و یا دیگر مناطق ایران. یک قدری هم شبیه کردی است و یک قدری هم شبیه لکی است. براتون توضیح میدم. یک گونه ر داریم، یک همخوان لرزشی لسویه واکتار. حالا اینها اطلاعات تخصصی، شاید ما شنونده تخصصی هم داشته باشیم، که دو تا انگار که ر رو با لرزش و تکرار ادا میکنی. این گونه ر در لوری بوی رحمدی مثلا در واژه گر را به معنای کوه، یا کره یعنی حصاری که سنگچین است، با سنگ درست شده. یک گونه چه داریم که تسه ایرانی باستان، شاید به شکل، من اینجا نمیتونم به شما تصویر آوانگاری نشون بدم، خواستم شکل اون رو براتون ترسیم بکنم. این هم یک حرف صدا بی صدا، یعنی یک همخوانیه که حالا به لحاظ آب و شناختی میگیم بندشی، سایشی، دندانی، لسوی، بیواک و چونین و چونان. مثلا در واژه چی به معنای چیز، یا چول به معنای ویران، یا چم به معنی چمنزا. ببینید چه رایج در فارسی نیست، یک گونه خاصی از چه هست. یا یک گونه خاصی از جه رو داریم که این رو بیشتر میتونید باش آشنا بشید اگر که اصفهانی حرف زدن کسی رو شنیده باشید، که قطعا شنیدید. یه جه خاصی است که این جه اصفهانه. مثلا میگه واژه جفت به معنای پوسته بلوط، یا جور به معنای قوز و خمیدگی. این واژه در لوری بوی رحمدی، این عذرخواهی میکنم، این حرف، این همخوان در لوری بوی رحمدی وجود داره و از حروف صدادار یا واکه های رایج در فارسی هم در لوری بوی رحمدی هست. افسون بر این گونه کشیده این واکه ها، مثلا سی به معنای برای، سی تو خریدم، مثلا برای تو خریدم، یا واژه تو به معنای خانه. به رسم برنامه هامون برای حسن ختام براتون یک شعر میخونم، یک شعر خیلی رایج، معروف، افتخار آفرین، زیبا و البته غمناک، اما پنداموز به زبان لوری. شعر معروف شیرعلی مردان خان در وصف شیرعلی مردان خان. شیرعلی مردان خان میدونین پسر سردار بیبی مریم بختیاری بود. مادرش که خودش نقطه عطفی در تاریخ هست و اصلا سردار بیبی مریم بختیاری برنامه ها میخواد توصیف کردنش و دربارش حرف زدن. همین اندازه براتون بگم که سردار بی مریم بختیاری به کمک سردار اسعد بختیاری، یعنی برادر خودش، کسانی بودند که خاتمه سلسله قاجار